که الان دارن فروش میکنن، کمدی های مبتذل هستن. من چند تا مثال میزنم از گذشته تا به الان، آثاری که ساخته شدن، کمدی هایی که واقعا جذاب بودن، دیدنی بودن، محترم بودن، کارهایی که جناب آقای محمدرضا هنرمند ساختن، مثل مرد عوضی، مثل مومیایی سه، یا کارهایی که آقای رامبد جوان ساختن، مثل ورود آقایان ممنوع، مثل پسر آدم دختر حوا، که در عین طنز بودن، محترمن، در عین اون فضای مفرحی که دارن با خانواده میشه اونها رو دید و لذت برد و به اندازه هم، همه چی هم به اندازه است. از اصولی که معمولا منتقدین، از چارچوبی هم که منتقدین سینما و یا در واقع بنیانگذاران اصول سینما طراحی کردن هم عدول نمی کنن. از یه طرف فیلمایی داریم، مثلا ما سال گذشته فیلم فسیل رو داشتیم. من نمیگم فیلم خوبیست یا بدیست، اما به لحاظ کلاس کمدی و طنز متفاوته از آثاری که نام بردم، همینطور آثاری که آقای سهیلی ساختن در طول این سالها. نه اینکه آدم بره نخنده، منم برم حتما میخندم، اما میخوام بدونم که آقای دکتر الستی، این سوالم از شماست، این که مخاطب ما اقبال به همچین موضوعاتی یا این نوع از شاید بگیم ابتذال میده، باز من چون پول و پارتی رو ندیدم راجبه ابتذالی که در این فیلم ممکنه وجود داشته باشه یا نداشته باشه هیچ حرفی ندارم، بهانه است فقط. میخوام بدونم که این اقباله از کجا میاد؟ الان به لحاظ وضعیت جامعه است یا نه مال فیلمسازای ماست که شهامتش رو ندارند که اثر حالا یه مقدار با کلاس بالاتر تولید کنن؟
ببینید آیه رونقی، داستان ما، من این نکته ظریفی رو که بخواستم بگم دقیقا به همین موردی که از اصال اشاره فرمودید مربوط میشه. ببینید یک ذره باید با دقت بیشتری یه نکته رو توجه کنید. ببینید شما وقتی که یک نیازی در جامعه وجود داره و نهادی نیست که به اون نیاز پاسخ بده، ممکنه کسی که این نیاز رو داره به وسیله چیز دیگه ای که کارش پاسخ دادن به اون نیاز نیست نیازش رو برآورده کنه،
از طریق دیگه ای در واقع،
از طریق دیگه ای. خب تو در این زمان نمیتونید اون کسی که در واقع اون نیاز رو برآورده کرده رو متهم بکنید که تو چرا در واقع همچین خوراکی دادی به مردم. اگر مردم در جای دیگه خوراک درست داشتن، دیگه اصلا سراغ این نمی اومده. ببینید بحث ما اینه، ببینید ما بحث رو همون بحث جامعه مدنیه.
بله.
خیلی از وقتا به روزنامه نگارا اعتراض میکنن که بابا چرا این روزنامه نگارا دنبال آرتیست بازی هن، نمیدونم دنبال هیجان هستن، نمیدونم دنبال. ببینید وقتی که این نیاز مثلا در کشورهای دیگه احزاب وجود دارن، در مطبوعات حزبی وجود دارن، نمیدونم نهادهای مدنی دیگه هستن، NGO ها، سندیکاها، اینا فعال هستن، اینا هر کدوم نیاز رو برآورده میکنن، مطبوعات هم یه حوزه خاصی رو پوشش میده و امکان نداره مثل انقدر گسترده باشه که کار حزبی بخواد بکنه، سندیکایی بخواد بکنه. در مورد سینما ببینید اینه دیگه، گذشته اون دوره ای که ما بخواییم بین سنت، اختلاف سنت و مدرنیته یا در واقع سینمای معنانگر یا مانند این را صحبت کنیم، امروز تمام صاحب نظران عرصه ارتباطات از دو تا فرهنگ که در تقابل با هم دیگه قرار گرفتن صحبت میکنن. یکی از این فرهنگ ها رو بهش میگن فولک کالچر و یکی رو میگن پاپولار کالچر. این معنیش خیلی مهمه. ببینید پاپولار کالچر بهش گفته شده فرهنگ عامه، فرهنگ جمعی، فرهنگ توده، فرهنگ مردمی، اما به فولک کالچر گفته میشه فرهنگ عامیانه، فرهنگ سنتی، حتی فرهنگ نخبگان هم گفته میشه. این کلمه عامیانه اینجا گول زرنده است. بعضیا فکر میکنن که چون فولک کالچر فرهنگ عامیانه است، متعلق به آدمای مثلا کم سواد، بی سواد، روستایی،
این همون فرهنگ عامه است دیگه، درسته؟
نه،
یا فرق داره با اون؟
نه، کاملا فرق داره. فرهنگ عامه پاپولار کالچر، فرهنگ عامیانه فولک کالچر. اتفاقا وایجا اینو من اصرار دارم که ما اتفاقا ما در تمام سطوح دانشگاه به ویژه در دوره دکترا سعی می‌کنیم حتما این رو جا بندازیم که ببینید حالا خیلی متداول فرهنگ عامه و فرهنگ عامیانه با هم قاطی میکنه. ببینید دقت کنید، فرهنگ فولک، فولک کالچر عمدتاً پاسخ دهنده گروه‌های کوچک و همگنه. حالا یک گروه کوچک و همگن میتونه روستایی های یه منطقه دور افتاده باشه، میتونه یه عده دانشمند باشه که مثلا از آلودگی محیط‌زیست ناراحت یا خیر. این گروه‌های کوچک پاسخشون در واقع به وسیله سینما امکان پذیر نیست، یعنی اینا نمیتونن در واقع پیام خودشون رو از طریق سینما بگیرن یا پاسخ بگیرن. اینا محلی هن. اینا در واقع باید اون چیزی که بخوان منتشر کنن، مثلا یه عده دانشمند هستن بخوان از آلودگی مثلا آب و خاک و هوا، اینا اصلا نمیتونن تو سینما پیامشون رو بدن. یه عده دیگه روستایی هستن بخوان مثلا فرهنگ یک روستای کوچک رو مثلا ترویج کنن، اونا نمیتونن تو اینجا. اینا اصلا از طریق فولک کالچر، از رسانه بزرگ گروهی کلان سینما نمیتونن پیام بدن. اما از طرف دیگه در اون چیزی که ما بهش بگیم پاپولار کالچر به وسیله سینما میتونه منتشر بشه، مال جوامع بزرگ و ناهمگونه، یعنی جای جامعه‌ای که آدماش ذوب شدن از فرهنگ‌های مختلف. ببینید شما وقتی که الان بگید آقا تو تهران اینجوری رانندگی میکنن، نمیگید که کردی که اومده تهران، ترکی که اومده تهران، شمالی که اومده تهران داره جورندگی میکنه، میگید تهرانی‌ها جورندگی میکنن. انگار در تهران یه فرهنگ عمده مربوط به شهر بزرگ هم ایجاد شده، رعایت نکردن صفر در مانده ایران. خب بله. اتفاقا این پاپولار کالچر مستقیما با سینما ارتباط پیدا میکنه، یعنی سینما میتونه پاسخ دهنده ایران باشه. ایران که پول دست بگن تو جیبشون پول بدن بلیط بخرن، ایران که گیشه رو پاسخ میدن. برای همه جای دنیا فرهیختگان، درسوختگان که دلشون بخواد از با استفاده از سینما یه ارتقا پیدا کنه کار، نمیدونم مثلا خیلی شدنشو بخواد که اجاره نشین ها ساخته بشه مثلا یه بار دیگه. ولی ببینید شرایط اجتماعی ما طوری شده مردم آنچنان گرفتارن، دغدغه های زیاد دارن که به سینما پناه میارن برای رفع خستگی. یعنی اگر در جاهای دیگه دنیا سینما به طور عمده انترتینمنت هست، آخه بیان مثلا اینفورتینمنت هم میذارن، میذارن اینفورمیشن خاطیش منتقل میکنم به مردم اینا، در ایران مردم اصلا حوصله دیگه پیام فرهنگی و ارتقا و معناگرا رو ندارن. یعنی اگه شما رو بذاری فروش نمیکنه. در چنین شرایطی فشار تهیه کننده، فشار هزینه ها داره سینمای ما رو میبره به اون سمت. به بیان دیگر ما اگر خواستیم ارتقا بدیم سطح سینمای خودمون رو، همینجوری فقط شعارگونه نباید به مورد حمله قرار بدیم کارگردان یا عوامل فیلم، نه نه نه، ما باید ببینیم تونستیم زیر ساختهایی فراهم کنیم که مردم یه ذره در جاهای دیگه هم در واقع نیازشو پاسخ داده بشه، که حوصله داشته باشن که در کنار سرگرمی سینما یه ذره پیامهای عمیق‌تر رو هم دریافت بکنن. در غیر این صورت اگر مردم رو رها کرده باشیم، سینما یه مفر میشه برای استراحت، یا فقط سراغ طنز میرن و کمدیا به قول شما و جا تماسی ممکنه روز به روز هم نازلتر بشه. و شما الان دارید میبینید، من استری برم میبینید که کارگردان های بزرگی الان در سینمای ما رو آوردن به فیلم کمدی. درست عرض کنم آقای رونقی؟
کاملا درسته. الان ما حالا آقای عتیابی، من نمیگم تو دستبندی ها شاید نگیم مثلا کارگردان های بزرگ و اینا این شکلی نگیم حتی، ولی کسی که فیلم های جدی می ساختن الان دارن فیلم های کمدی می سازن.
آقای عیاری هم فکر کنم ساختن.
آقای عیاری هم ساختن. بعد اون وقت آقای آرش معیریان که یه زمانی به کمدی های اینچنینی معروف بودن و خب ایشون ساحت علمی بالایی هم داره، استاد دانشگاه هستن، سینما درس میدن، ولی خب در ساخت فیلم این شکلی اصلا ایشون از کار نمیسازه. یعنی کسی که به ساخت این آثار شهره بود الان اصلا کار نمیسازه. کسانی اصلا خیلی قیمه رو ریختن تو ماسته های دکتر.
بله درسته. من حالا یه روزی الان دیگه فکر کنم مجال برنامه شما این فرصت رو نده، من میخوام خواهش کنم در مورد این اصطلاح بلاکباستر که اینقدر متداول هست و فیلمای ما سرگرم کننده و اون که علاوه تجاری موفقن اینا، یه ذره اصطلاح بلاکباستر یه ذره بیشتر کار کنید که آیا واقعا در واقع سینما که فقط در سینما بلاکباستر مفهوم داره. ببینید شما حتی در مطبوعات بگید مطبوعات زرد و اینا بلاکباستر نمیتونن باشن. مثلا در رادیو شما نمیتونید بلاکباستر بشید، در تلویزیون ممکنه بعضی از شبکه‌های تلویزیونی مثلا بتونن یک ذره، ولی نه نه، فقط بلاکباستر واسه سینما جواب میده. چرا؟ برای اینکه سینما ساختار از یه نقطه کوچیک به عده فوق العاده زیاد در سطح ملی در واقع درست شده و ما ناچاریم که یا به این تم بدیم یا نهادهای فرهنگیمون رو فعالتر بکنیم تا افراد اینچنین دنبال سرگرمی محض نباشن.
درود بر شما. من حالا همچنان این مسئله برام باقی است که اشکال نداره این مفر وجود داشته باشه برای اینکه مردم برند و با سینما سرگرم بشن، اما فقط توقعم نه این که بگم یک فیلم خیلی عمیق بشه، اینکه یک لایه عمیق تر بشه. هم الان جزء توقعات ماست که تبدیل به آرزو شده. از آقای طهماسبی الان میخوام راجع به این موضوع بپرسم که آقای طهماسبی، شخصیت هایی که برای این سبک فیلم ها و حالا مشخصا فیلم پول و پارتی طراحی شدن، شخصیت پردازی شدند، نسبتشون با جامعه چیه؟ آیا طراحی درستی داشتند؟ آدم ها میتونن خودشون رو ببینن در شخصیت های این فیلم یا خیر؟
ببینید، اساساً که توی فیلم های به این چنین، یعنی با قالب های مشابه فیلم پول و پارتی، اساساً شخصیت و شخصیت پردازی اتفاق نمیفته. غالباً کاراکترهای تیپ هایی هن که به شکل های مختلف تکرار میشن توی فیلم ها و به تبع اون هیچ در واقع فراتر از اون چیزی که نمایندگی میکنن توی جامعه، مثلا معرفه یک آدمی که قصد داره که ثروت اندوزی بکنه، آدمی که قصد داره در واقع اون فقیره که دنبال به دست آوردن یه جایگاه بهتر اقتصادیه، اون پول داره که قصد داره سر بقیه رو کلا بذاره، یه آدم در واقع کم بهره از هوشی که نمیتونه از فرصتش استفاده بکنه، خیلی از این موضوعات فراتر نمیره. اینا یک زن در واقع خانه‌داره که توی یک شرایط خیلی در واقع بسته‌تر نسبت به بقیه داره زندگی میکنه، یک خانومی که حالا مثلا از خارج وارد شده اومده داره توی یک شرایط جدید فرهنگی میره، معمولاً با جایگزینی اشتباه آدم‌ها در کنار دیگه و ایجاد موقعیت‌های در واقع کمدی قرار هست که این شخصیت رو زیست کنن. و اساساً توی فیلمی مثل پول و پارتی کارگردان و که اتفاقاً این دفعه نویسنده، چون معمولاً خود آقای سوئیلی فیلم‌ها رو می‌نویسه و این دفعه ننوشته و انتظار میره که معمولاً در واقع یکی از نویسنده‌های جوون سینما طبیعتاً کمک گرفتن از انرژی یک نویسنده جوان، انتظار این میره که قصد داشته که کارگردان در واقع اصلاحی اتفاق بندازه، در واقع پیش بیاره توی کاری که تو گذشته ساخته، مثل در واقع گشت ارشاد و یه فیلم‌های مشابه اون و اینها، ولی چنین اتفاقی نمیفته و عملاً همون در واقع ملغمه‌ای که از حضور آدم‌ها در کنار همدیگه توی یک موقعیت اشتباهی است رخ میده. اینی که آیا واقعاً بخشی از جامعه ما درگیر موضوعاتی که مثل در این فیلم‌ها هستن یا نه، غالباً اینطوری نیستن و اساساً فقط یک در واقع حاله‌ای از اون رخدادها و اون آدم‌ها و اساساً اون اتریبیوت‌های زندگیشون، اون شیوه رفتاریشون در فیلم‌ها متجلی میشه و اینکه یعنی خیلی خیلی ساید تکراری و در این حال پرکاربرد ازشون ما تو فیلم‌ها می‌بینیم. حالا تو این فیلم قصد داشته در واقع کارگردان نویسنده که سعی بکنه با نزدیک شدن، یعنی برخلاف اون چیزی که انتظار میره، با نزدیک شدن به یک الگوی در واقع تکراری که خیلی خیلی توی سینمای پیش از انقلاب حتی تکرار شده، این از دست دادن پول و اون بی‌بهره بودن از اون سرمایه رو در مقابل عشق و در واقع برتری نسبی که به نظر میاد پول نسبت به در واقع عشق و علاقه داره رو اینجا بیاد اصطلاحاً ساختارشکنی کنه، ساختارشکنی که خیلی دیگه دموده است، یعنی اساساً خیلی بارها اتفاق افتاده و خیلی کارکرد دیگه نداره. خیلی بخش کوچیکی از جامعه رو، شما بحث جامعه شناسی رو دوی این قضیه به همراه در واقع مهمان عزیزم داشتیم، خیلی طبیعتاً بخش خیلی کوچیکی از جامعه رو میتونه این فیلم مورد توجه اونها قرار بگیره، ولی به واسطه اون خصوصیاتی که از سینمایی که در واقع عوام یا همون گروهی که آقای دکتر به در واقع پاپیولار اشاره کردن علاقه من هستن، طبیعتاً باز هم در گروه فیلم های کم خرج و در این حال پردرآمد سینما ایران تبدیل میشه. حالا به حال این فیلم یه مقدار از لحاظ اون پرسه زنی در خیابان ها، اون ویژگی هایی که در بعضی از فیلم های گذشته مورد توجه مخاطب قرار می گرفته و موزیک و در واقع موزیک خوندن تو فضای آزاد و استفاده از در واقع آهنگ هایی که مورد توجه مردم هستن و مخاطب زیادی دارن و اینها و ایجاد و در واقع ترغیب مردم برای همزاد پنداری با اون شخصیت دختر و پسر، این همراهی تا لحظه آخر داره. ولی خب مثل خیلی از فیلمنامه های دیگه مشابه، داستان خیلی خیلی زود اسپویل میشه و چیزی که دیگه اهمیت نداره عملا فیلمنامه است و دیگه اون خلق اون موقعیت ها و اون شرایط و اون آدم هاست که اون تیپ هاست در واقع، چون گفتم شخصیت پردازی اصلا اتفاق نمیفته، اون تیپ هاست که پر اهمیت میشه و قرار هستش که فیلم رو تا دقایق آخر پیش ببرن. برای مخاطب
بسیار هم عالی. باید به یه جنبندی برسیم آقای دکتر علسی، اگر بتونیم در یه مدت مثلا 3 دقیقه نهایتا یه جنبندی از بحثی که تا الان داشتیم و اینکه باز من همچنان متوجه یه موضوعی نمیشم، اونم این هستش که آیا ما باز تأثیر فیلمساز از جامعه است یا جامعه از فیلمساز داره تأثیر میگیره، کدامه؟
ببینید
تو 3 دقیقه جمع نمیشه میدونم، ولی بله
من دوباره وقت سعی میکنم با عجله بگم. ببینید آیه رونقی، بسیار درست دغدغه‌تون درسته، متمرکز هست برای بحثای واقعی. ببین من سوال میکنم از شما، آیا چاپلین کمدین نبود؟ ببینید آیا ما کمدی چاپلین رو کمدی میدونیم که فروش نمیکنه؟ کمدی ببینید نبوغ چاپلین باعث میشد که مسئله اجتماعی خودش رو بهش بپردازه، خنده دار هم باشه. ولی ما آیا میتونیم انتظار داشته باشیم که همه سینماگران ما به نبوغ چاپلین باشن؟ خب وقتی ما نمیتونیم همچین نوابقی داشته باشیم، سیستم باید به ما کمک کنه، سیستم باید کمک کنه تا در واقع مردم اینطور سراسیمه فقط به دنبال سرگرمی صرف نباشن. این مسئله ما اینه.
یعنی شما نقش حاکمیت رو الان پررنگ میبینین؟
بله در حاکم، بله
دولت حاکمیت، حالا
بله دولت حاکمیت به این مفهوم که شرایطی باید فراهم بشه که نیازهای مردم در شاخه های متعدد به طور اصولی برآورده بشه، پاسخ بگیرن و دنبال این نباشن که با در واقع یه همچی کمدی. اتفاقا خیلی از جهان در مصر و بعد این کمدی ها اعتراض و ایران هست، تا لایه های مختلف متلک و تیکه نختر هست همه هم میدونن. منطقه بحث دید چرا باید اینجوری باشه، چرا باید ما همچی کمدی به قول شما نازل داشته باشیم؟ بس سیستم ما باید کمک کنه از نظر فنی، نه اینکه کمک کنه، یعنی اینکه منظورم سانسور نیست، منظورم بستن راه این سازندگان نیست، نه باید طوری
باز کردن راه جدید منظورتونه.
احسن رقبا بتوانن در واقع کار خودشون رو خوب ارائه بدن و این راه جدید اگر باز بشه، خواهیم دید که واقعا مردم ما هم از صرف دنبال فقط لودگی و کمدی نازل نیستن. من خیلی خوشحال شدم از هم صحبتی با حضرت عالی آیرو نقیم، مثل هم میشه من جناب آقای طهماسبی و از این که ما رو قابل دونستید در برنامه خوبتون دعوت کردید، از همه شما سپاسگزارم.
عزیز ما این سلامت باشید، به شدت مشتاق دیدارتون هستم، حالا به زودی ایشالله یه دیداری تازه بکنیم و
شماره
از ایک ببینیم بعد مدت. سلامت باشین، شب شما بخیر آقای دکتر، خدا نگهدار شما. آقای طهماسبی در خدمت شما.
موضوعی که در واقع اشاره شد در این در واقع در راستای همین داستان، من یه اشاره کوچیکی بکنم. به هر حال تا زمانی که فروش بالای فیلم‌های این چنینی به عنوان رزومه کاری در واقع متولیان امر شمرده میشه و به حساب میاد و مسئله گیشه و فروش و اقتصاد دستمایه‌ای برای ساخت فیلم‌های دیگر برای به بهانه چرخاندن چرخ سینما هست، اساساً نمیشه انتظاری از در واقع جریان قالب دولت برای حمایت از چنین فیلم‌هایی در نظر گرفت. یعنی چیزی رو که ما بهش افتخار می‌کنیم رو نمی‌تونیم طبیعتاً جز نقاط ضعف در نظر بگیریم و باش روبرو بشیم. در این شکی نیست که این لازمه یک تغییر سیاست کلانی داره و به فرمایش شما ایجاد یک فضای جدیدی برای اینکه فرصتی برای ساخت فیلم‌هایی ایجاد بشه که اون فیلم‌ها علاوه بر این که قصد دارن که مخاطب رو، ما همه اینها رو میپذیریم که در شرایط اقتصادی خوبی نیست، فرض رو بر این میذاریم که مخاطب قرار هست که بیا سینما بخنده، که اتفاقا مورد نقضش تو همین چند سال اخیر به ویژه فیلمی مثل مسئله که الان اکشان است که حتی خب علاوه کیفی بحث مفصلی میشه در موردش کرد که آیا واقعا حاوی اون استاندارد هست یا نه، ولی میخوام بگم که میبینیم که مخاطب استقبال خیلی زیادی از چنین فیلم میکنه و فروش قابل توجهی داره و میدونیم که اینها بهانه این بیش نیست برای ساختن فیلم های مشابه و در استمرار سینمایی که قرار نیست که مخاطب رو به تفکر بندازه و وادارش بکنه که به چیزهای مهمی که لازمه این هست که در کنار خندیدن بهش پرداخته بشه در واقع به اون مسیر ببره. بنابراین امیدوارم که در واقع با توجه به تغییراتی که پیش رو هست از نظر روی کردی که در سازمان سینمایی نسبت به ساخت فیلم هایی که قصد دارن علاوه بر خوب کردن حال مردم چیزی و اندیشه ای رو هم طرح کنن و خلق اثری بکنن که در علاوه بر این که در تاریخ سینما ایران ماندگار بشه، حداقل بتونه مخاطب رو زمانی که از سالن بیرون میاد به فکر وادار بکنه و سعی بکنه که چیزی فراتر از این موضوعات سطحی و ساده انگارانه در اختیارش قرار بده. و شکی در این هم ندارم که مخاطب سینما ایران به شهادت در واقع آمارها و اعدادی که تو سالهای گذشته از سینما ایران بر اومده قطعا از چنین فضایی استقبال میکنه و لازمش اینه که یک در واقع به قول خودمون تکونی به این موضوع داده بشه که خروجی حداقل خروجی قابل قبولی و آبرومندانه ای باشه. به نظرم این خودش خیلی نکته مهمی.
درود بر شما، ممنونم از شما آقای طهماسبی عزیز. هم استنباطم هم از صحبت‌های شما هم از صحبت‌های دکتر الستی در مورد این نوع از سینما و این نوع از مخاطب که هر دو هم به نظر من محترمن، من به هیچ کدام احیانا قصد اهانت یا این که بگیم فیلم سخیفه یا مخاطب لولش و درجهش پایینه اصلا همچین معنی نیست. اما آقای دکتر الستی به این موضوع اشاره کردن و به چاپلین اشاره داشتند. چاپلین در زمان خودش قطعا یک نابغه بوده، الان شاید از ما چاپلین خیلی خنده نگیره، ولی در زمان خودش به این دلیل که از زمانه خودش جلوتر بوده و کمدی و طنز و اصلا خندوندن لحظه ایست که شما میتونید مخاطبتون رو متعجب بکنید و به حیرت وادارش بکنید که او بخنده، طوری او رو به حیرت وامی داشته که مخاطبش خیلی جدی میخندیده. و الان ما تمامی شاید فیلم هایی که بر روی پرده سینما در طول این چند سال داشتیم، نگم تمامیشون، خیلی از فیلم های طنزی که داشتیم با اجراهای صحنه‌ای آقای ریوندی شاید خیلی فرق اساسی نداشتند. یه استنداپ کمدیه که به شکل خیلی خوش رنگ گلاب در قالب تصویر در آمده که این جای تأمل داره و همونطور که شما فرمودین، مادامی که مدیران سینمایی ما فخر فروش زیاد این فیلم ها رو بخوان بفروشن، خیلی تغییر خاصی هم نمیتونه داشته باشه. با شما خدافظی میکنم آقای طهماسبی، سپاسگزارم و دعوتتون میکنم همچنان شنونده سینما زاویه باشید. در سینما همواره ورزش هم نقش خودش رو داشته. حالا ما همین الانی که داریم صحبت میکنیم اختتامیه المپیک در حال برگزاری هست و شبکه‌های مختلف دنیا دارن پوشش میدن، ما هم شبکه‌های احتمالاً 3 و معلوم میدونم شبکه خبر 2 در یک قاب کوچکی در حد بضاعتمون دیگه انقدری که میتونیم سعی میکنیم اختتامیه رو نشون بدیم. در المپیکی که برگزار شد ما با 12 نشان رتبه 21 رو به دست آوردیم، چیزی که خیلی متفاوت از سالهای گذشته ظاهر نشدیم. اما میخوایم راجع به ارتباط سینما و جهان ورزش با هم دیگه صحبت بکنیم و ظرفیت هایی که رقابت ورزشی داره برای تصویر شدن. آقای عظیمی سلام علیکم، شب شما بخیر.
سلام آقای رونقی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. سلام به شنوندای عزیز، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. ما چقدر از این ظرفیت ها تا حالا در سینمای خودمون استفاده کردیم؟ میدونم در دنیا همین اتفاق میفته، در سینمای ما همین اتفاق میفته، اما چقدر کمتر از جهان ما فیلم میسازیم درباره ورزش و ورزشکارانمون؟
خیلی خیلی کمتر، چون سینما ایران تبدیل به صنعت نشده و خب طبیعتاً سینمایی هم که تبدیل به صنعت نشه و یک عرضه و تقاضای طبیعی در این رابطه وجود نداشته باشه، مسلماً تعداد فیلم‌های ورزشی یا حالا درام‌های ورزشی هم به صورت زیادی نیست، یعنی تعداد خیلی انگشت شماری حتی داره.
ما فیلمایی رو داشتیم که به شخصیت‌های ورزشی پرداختن، مثلا همین اخیراً فوتبالیاش می‌شده پرویز خان بیرو.
بله.
یه ذره تو فیلمای رزمی قبلنا باز قوی‌تر بودیم، خیلی بیشتر خودی نشون دادیم، مثلا شیرهای جوان بوده، یاس‌های وحشی
پرواز از اردوگاه بوده.
بله اینها بوده و خب فیلم های رزمی که ما در یه سری از سالها داشتیم. حتی یه نمونه خیلی کمرنگ داریم، فیلم سرعت، فیلمی که در حوزه در زمینه اتومبیل رانی هست و در براش در دنیا نمونه های بسیار وجود داره و ما به همون یک نمونه که مربوط به شاید سالهای آغازین دهه 70 میشه بسنده کردیم. این فرصت رو ما چجوری میتونیم ازش استفاده کنیم؟ فرصت ورزشی، حتی قهرمان های ورزشی ما که بتونن تصویر بشن، ولو به اینکه من حتی میگم در حد شخصیت پژمان در مجموعه تلویزیونی پژمان که شاید شبیه فیلم های ورزشی نیست، اما بالاخره شخصیت محوریتش یه سریال تلویزیونیه که یه فوتبالیسته، داره جهان یک فوتبالیست رو به شکل کمدی تصویر میکنه.
ببینید وقتی امکانات یک سینما محدود باشه و بخش خصوصی ضعیفی داشته باشه و بخش دولتی هم خب طبیعتاً معمولاً در این سال ها ما شاهدش بودیم که بیشتر علاقهش به این بوده که حالا در قالب سینمای بایوگرافیکال یا حالا زندگی نامه‌ای به پرسه های ما بپردازه، یعنی به قهرمانان ما در عرصه دفاع مقدس بپردازه، کمتر وارد حوزه ورزش شده، چون ساخت اینها، ساخت فیلم های ورزشی مثل پرویز خان که به نظر من بهترین فیلم ما توی این زمینه هست، خیلی مرارت های بیشتری داره و خب طبیعتاً چون ما تجربه های موفق زیادی هم در این زمینه نداریم، شراب این پروداکشن خیلی سختی داره، یعنی خیلی بعد به اون نقطه‌ای که میخوان میرسن و نتیجه کار هم زیاد جالب عذاب در نمیاد. و بخش خصوصی هم طبیعتاً ما با پدیده‌ای مواجه هستیم که وقتی بعضی از فیلم ها منشأ سرمایه‌شون مشخص نیست،